بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این شرط اول از خیار تأخیر بود. شرط این بود که وقتی خیار تأخیر ثابت می شود که مبیع اخذ نشده باشه، مشتری مبیع و تحویل نگرفته باشه. دو جلسه قبلی فرمایشات امام خمینی رو نقل کردیم، ولی حالا با قطع نظر از فرمایشات امام یه مرور خیلی سریعی میکنم روی روایات، ببینید که آیا این شرط قابل اثباته یا خیر. آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت میکنه بر این که عقد لازمه و خیار تأخیر وجود نداره، مگر اینکه مخصصی بر این آیه وارد بشود. مخصص هم همین روایات باب 9 از ابواب خیار جلد 18 وسائل صفحه 21. این روایات و سندشون رو قبلا بحث کرده بودم. روایت اولی اینه که زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده: الرجل یشتری من الرجل المتاع، کسی جنسی را میخره، ثم یدعه عنده، بعد مبیع را میگذارد پیش بایع، فیقول حتی آتیک بثمنه، بروم پولشو بیارم، قال ان جاء فی ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له، اگر تا سه روز پول را آورد که آورد، و الا فلا بیع له، و الا بیع مال مشتری نیست، مال بایع، یعنی بایع خیار داره نه مشتری. اولا اینکه این حدیث می‌فرماید ان جاء فی ما بینه، اگر که تا سه روز آمد، این آمدن که ملاک نیست، اگه تا سه روز بیاد ولی پول نیاره این که فایده نداره، یا اگر تا سه روز نیاید ولی پول را بفرسته، اینجا نیامده ولی هدف تأمین شده، این معلومه که این آمدن هیچ خصوصیتی نداره. مقصود از این که اگر آمد یعنی اگر پول را آورد. این راجع به سمن. راجع به مسمن هم فرمود که چیزی را میخرد و پیش بایع میگذارد. این بعیده که یعنی تحویل گرفته و امانت گذاشته. بیشتر از این یدعه عنده یعنی این که اصلا نگرفت، کسی چیزی را خرید و نگرفت از بایع، به قرینه روایات دیگر. پس این حدیث اگر یدعه رو اینجوری معنا کنیم، معنیش اینه که اگر مبیع را قبض نکرده خیار وجود دارد. یعنی همون شرط اول ثابت میشه. ولی اگر گفتیم که یدعوهو یعنی تحویل گرفت و امانت گذاشت پیش بایه، اگر حدیثو اینجوری معنا کنیم این حدیث دیگه ربطی به بحث نداره، یعنی این شرطو اثبات نمیکنه، بلکه ضد این شرطو اثبات میکنه. ولی قبلنم عرض کرده بودم اینجور دقتها توی روایات لازم نیست بشود، چون معمولا روایات نقل به معنا شده اند، اینجور کلمات رو نباید دقت بکنیم. این حدیث اول. حدیث دوم این بود که نه، عرض کردم که این یدعوهو انده منش این نیست که قبض کرده، منش عدم القبضه. وقت نتیجهش اینه که این حدیث میگوید اگر قبض نکرده خیار دارد، اما اگر قبض کرده باشه باید به عموم عفو بلوغو تمسک کنه. حدیث دومی اینه که عبدالرحمن ابن حجاج عبدالرحمن ابن حجاج میگه اشتری تو محملن، محملی را خریدم، فاعتی تو بعض سمنهی، بعضی از پولشو دادم، و ترکتهو عند صاحبهی، پیش صاحبش گذاشتم، یعنی پیش فروشنده. بعدم یه مدتی رفتم زندان و بعد که از زندان آزاد شدم دیدم او این محمل رو فروخته بود، منم گفتم که باید بریم پیش قاضی. رفتیم پیش ابوبکر ابن عیاش، که عرض کردم این ابوبکر ابن عیاش همونیه که راوی قرائت عاصمه، و اینیه که من تصور میکنم که این قرائت ابوبکر ابن عیاش از عاصم اعتبارش بیشتره تا قرائت حفص از عاصم. الان قرائت حفص از عاصمه که خیلی معروفه، و آقایونم معمولا میگن که قرائت حفص از عاصمه که معتبره، بقیه قرائت ها معلوم نیست تو نماز اعتبار داشته باشه. ولی من قبلا عرض کرده بودم که این ابوبکر ابن عیاش اعتبارش بیشتره تا حفص، قرائت ابوبکر از عاصم این اعتبارش بیشتره. به هر حال رفتیم پلوی این ابوبکر ابن عیاش. ابوبکر ابن عیاش هم قضاوت کرد، گفت که امام علیه السلام فرموده منش تراشه ان فجاء بسمن ما بینه و بین سلاست ایام و الا فلا بیع له. اگر کسی چیزی را خرید و تا سه روز پول آورد و الا بیعی نداره. این حدیث هم اصلا اسمی از مبیع نیاورده، این نه اینکه معناش اینه که یعنی فرقی نمی کند مبیع را اخذ کرده باشه یا نکرده باشه، اطلاق نداره این حدیث، بلکه از جهت مبیع ساکته، نه اینکه اطلاق داره. هر کس چیزی را خرید اگر پول را آورد، اما اینکه حالا مسمن را گرفته و پول را نداده یا اصلا مسمن را هم نگرفته، عدم مجیه به سمنه. اما اینکه مسمن را نگفته به خاطر اینکه یعنی اعتباری بش نیست، میخواد بیا بگیره یا نگیره، یا اینکه نه در مقام بیان اون نبوده، ولی زا اجمال داره، وقتی که اجمال داره قدر متیقن شو بگیره. بله. نه نه این دلیل نمیشه. ببینید الان تو سوال سائل هست که محمل رو خریدم و تحویل نگرفتم، تو سوال سائل هست. نه اگر که ببینید اگر یه حدیث اینجوری باشه که کسی چیزی رو از امام سوال بکنه بعد امام جواب بدهد، این جواب ناظر به این سواله، چون داره پاسخ این سوال رو میده. اما تو این حدیث جواب امام ناظر به سوال نیست، چون فرض اینه که این یه چیزی خریده بعد رفتن پیش قاضی، قاضی میگه امام اینجوری فرمود، معلوم نه امام تو این مورد فرموده باشه. ولذا با این که تو سوال سائل این بود که مبیع و تحویل نگرفته، ولی این دلیل نمیشه. اگه حدیث دیگه بود دلیل میشد، ولی این حدیث دلیل نمیشه. نه 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 اون آقا تطبیق داده، این دلیل نمیشه. امامم که تو این مورد نفرموده بود، تو سوال سائل اگر جای دیگه بود اعتبار داشت، اینجا نداره. دام حدیث نه خیر، اینم ثابت نمیکنه، این اجمال داره. خب همین الان قدر متقنش اینه که اونجایی که اخذ نکرده باشه خیار هست. خب این که مهم نیست، مهم اینه که اونجایی که اخذ نکرده خیار هست یا نیست. اینو ساکته بین اونجایی که مشتری مبیع و اخذ نمی کنه، این که مسلم خیار داری و اینم دلالت میکنه. اما اونجایی که مشتری اخذ نکرده بازم خیار هست یا نیست، این ساکته و مهم اینه برای ما. خب بله دوتا عبارت بود، اما یه عبارت تو سوال سائل بود، یکی تو جواب امام. اما جواب امام ربطی به این سوال نداره. سوال سائل این بود که اگر کسی محملی را خرید و ترکهو اندهو، پیش اون آقا گذاشت، یعنی تحویل نگرفت، این سوال. اما جواب امام ناظر به این سوال نیست، چون فرضنه که قضاوت بوده. تو قضاوت این دو نفر اینجور موردی براشون پیش اومده، ابوبکر ابن عیاش هم از امام نقل میکنه یه قاعده کلی را، اون قاعده کلی تطبیقش بر این مورد دست ابوبکر بوده نه دست امام. نه این دلیل میشه که اونجایی که قبض نکرده خیار هست، اما اونجایی که قبض کرده خیار نیست، اینو دلیل نمیشه. نه خیر لازم نیست. بله همه جا تو باب قضاوت همیشه اینطوریه، چون کلام امام که تو این خصوص نبوده، قاعده کلی بوده، تطبیقش بر این مورد کار قاضیه نه کار امام. قاضی هم شاید اشتباه بکنه. حدیث بعدی از علی ابن یقتین. علی ابن یقتین میگه از امام هفتم سلام الله علیه سوال کردن ان الرجل یبیع البیع ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، قال فان الاجل بینهما ثلاثة ایام فإن قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما. اولا ببینید این حدیث شماره 3 با حدیث شماره 6 هر دو از علی ابن یقتین و هر دو هم علی ابن یقتین از امام هفتم سلام الله علیه. این بعیده که یه مسئله تأخیر را، تأخیر در قبض و اقباض ثمن و مثمن، یه مسئله را یه آدم دوبار بره خدمت امام هفتم سوال بکنه. یه مقدار بعید به ذهن میاد. احتمال خیلی زیاد اینه که این یک حدیث باشه، حدیث 3 و 6، با اینکه عبارتشون هم خیلی با هم تفاوت داره دا. به هر حال زمان امام هفتم علیه السلام زمان تقیه است و اونم کسی مثل علی ابن یقطین بخواد اینقدر زیاد بره خدمت امام که حتی یه مسئله رو بره دوبار سوال بکنه، اینا بعید به ذهن میاد. اونی که احتمالش زیاده اینه که با عبارتهای مختلف علی ابن یقطین این مسئله رو سوال کرده، ولذا خصوصیات این دوتا حدیث قابل استناد نیست. نکته دیگر اینه که این قاعده من درآوردی و قبل عرض کرده بودم، تو ادبیات یه قوانینی من درست کردم، حالا فرض کنید مثلا یه قانون اینجوری درست کنیم، میگیم خط قرآن قابل قیاس نیست. اینکه قرآن رو چجوری مینویسن این دلیل نمیشه که شما روایات هم اونطوری بنویسید یا تو نوشته های کتاب ها مثل قرآن، این دلیل نمیشه. قرآن یه خطی داره، یه رسم الخطی داره که تعبدیه. اگر یه کلمه رو مثلا یه کلمه ان رحمت الله قریب من المحسنین، یه جا ان رحمت الله رو تو قرآن با ته دراز می نویسن، یه جا با ته گرد می نویسن، دلیل نمیشه که ما هم کلمه رحمت رو اینجوری بنویسیم یا اونجوری. از اینجور قواعد خود تو ادبیات نبود، ولی میشه حالا ما خودمون از اینجور قواعد درست بکنیم، بگیم قرآن رسم الخطش تعبدیه و نباید مثل شما عمل بکنید، شما نباید به رسم الخط قرآن عمل بکن. یه قاعده اینجوری میشه ما درست کنیم، بگوییم همیشه اصل اینه که هر کلمه ای که ثلاثی مجرد دارد ثلاثی مزید نباید به کار بره. هر کلمه ای که میشود معلوم به کار بره نباید مجهول به کار بره، و هر کلمه ایم که میشه لازم به کار بره نباید متعدی به کار بره. مثلا یکی داره آب میده به مردم، حالا یکی آب خورده بگه کافیه یا بگه مکفیه؟ وای بگیم کافیه. وقتی کافی داریم مکفی غلط. توی مثلا عربت الوثقا بگیم رطوبت ساری یا بگیم رطوبت مصری؟ خب وقتی ساری هست مصری غلطه دیگه، رطوبت ساریه نه رطوبت مصریه. این قاعده رو میشه تو عربی اثبات کرد. اگر این قاعده رو اثبات کنیم دیگه این همه بحثایی که بگوییم قبضه با تشدید درسته یا بی تشدید و قبضه بیعهو یا قبضه بیعهو، و بعد بحث کنیم که بیعان تثنیه به کار رفته مفردش که به کار نرفته دیگه، اصلا نیاز به حرفا نیست. ما شک داریم که این کلمه قبضه تو حدیث به کار رفته یا قبضه، و کلمه بیعهو یا بیعهو. طبق این قاعده که عرض کردم با یه اینجوری بخونیم، حدیث رو اینطوری بخونیم: فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا. دیگه نیازی به اون اصل عدم تشدید و اصل عدم مد و اون حرفا نیازی نیست. اگر مشتری قبض کرد بیعهو، مبیع خودش را، اگر مبیع و قبض کرد و الا فلا بیع بینهما، و الا بیع باطله یا ای که بایع خیار داره. این اگر نیامده باشدم، ولی تو این حدیث قرینه داریم برای اینکه بی به معنی مبیه، چون تو این حدیث اینطوری بود: علی ابن یقطین سأل ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع. یبیع البیع این قرینه است برای اینکه تو این حدیث کلمه بی به معنی مبیه. بله چرا نمیتونیم؟ نه چرا نمیتونیم؟ نه، اتفاقا امام علیه السلام طبق عربی رایج صحبت کرده نفسی. تمام صحاح سته را عجما نوشتند، از سنی ها کتب اربعه شیعه را عجما نوشتند، اصلا هیچ کتاب. بله نه. اون بخاطر حال درسته که شما زبانتون عربی است، ولی این فرمایشتون رو قبول نداریم به خاطر اینکه بی مستره و مستر به من یه اسم مفعول خیلی به کار میره.
خیلی به کار میره همراه
قرینه آجا مرد. نه بین یبی اول بیعه
خب
اصلا بی که قابل فروش نیست.
از بکنم همین یبی اول دیگه قرینه است، ولی اینه باید حمل بکنیم بر مبیه.
بله، پس توی این حدیث که الان قرینه داریم، توی این حدیث داریم. نه بله بعضی آقایان رو میفرمان، اینم جوابش اینه که ببینید اون که شما فرمودید اصلا از قدیم گفتن که فارسی رو ترکا بهتر از فارسا بلدن، عربی رو هم فارسا ترکا فارسی رو بهتر از فارسا بلدن، عربی رو فارسا بهتر از عربا بلدن، اما به شرط اینکه بلد باشند. همین مثلا همین فیروزآبادی که بهترین لغت شناسه، فیروزآبادی رفت توی حجاز و عربی صحبت کرد و یه دختر از عربا گرفت. بعد تو خونه عروس که بود یه روز یه کلمه گفت، این عربا گفتن که این اگر عرب بود این کلمه رو نمی گفت و معلوم میشه عجم بوده، سر ما کلا گذاشته سو اومده از ما دختر گرفته، تصمیم گرفتن بکشن دامادو. حالا که خواستن بکشندش، فیروزآبادی گفت که نه، این کلمه یا که من به کار بردم طبق این شعر عربیه، یه شعر خودش من در آوردی فوری درست کرد، گفت قد دخلو فی کفوشهم پایانهم، دخلو فی کفوشهم داخل کردن تو کفششون پایانهم، و یکی از این عربا نفهمید که این عربی نیست، گفتن نه پس درست میگه دیگه، و دخترشون رو که بهش دادن این عربه. نه وقتی روات نقل به معنا میکنن پس دیگه به الفاظ نمیشه تمسک بکنیم، مگر در احادیث متواتر لفظی یا مگر در جایی که راوی بگه نقل به معنا حرامه، یا در جایی که احادیث تعبدی باشه مثل دعاها، یا مثل نهج البلاغه که شاهد بر فصاحت و بلاغت متکلم باشه. با این شرایط بله اون روبات این درس رو نیاموختن، اما اصل اینه. اصل اینه چی؟ اصل میگفتن از زنو یله قشه بالعمل اغلب، از این بابا. خب پس گفته خب ما میخوایم از قرائت مشهور یه قاعده درست بکنیم و موارد شک و وقت به اون قاعده حکمش رو روشن کنیم. خب بیاش طول کش. نه نه نمیشه. نه اگر اونجا شما اینطوری بودن یه آیه پیدا میکردید که ذکر الله یعنی نماز جمعه، یه آیه اینجوری پیدا میکردید، بعد یه آیه دیگرم میگوید اذا نودیه فاسعوا الی ذکر الله، اگر اینطوری بود درست بود. ما نحن فی اینجوره. ابتدا من صدر حدیث رو شاهد میارم که امام بیع رو به معنی مبیع گرفته، بعد ذیل حدیث وقت میگم که خب این حدیث اینطوری شد انقبض بیعه، اگر مشتری مبیع را قبض کرد بیع صحیح است، و الا یعنی و ان لم یقبض المشتری المبیع، اگر مشتری مبیع را قبض نکرده اینجا خیار دارند. این حدیث الان دلالت میکنه، خیلی روشنم هست دلالتش دیگه، اون اجمالی که امام میفرموده اینا دیگه نیستا، حدیث اجمال نداره، صریحا دلالت میکنه اگر مشتری مبیع را قبض نکرده خیار هست. مفهومش اینه که اگر قبض کرده است خیاری نیست. پس این حدیث دلالتش خیلی واضحه بر این که اگر مبیع قبض شده خیار وجود ندارد. خب این میشه خاص، اونا میشن عام. نه این خاصه اونا عامند، ولذا به این باید تمسک کنی. خب بلدی مفهوم خودش جز ظواهره حجته، مفهوم جز زباهره. خب بله، نه حال رو این مبنایی که شیخ یا امام اینا حدیث رو قبول دارند اینطوری میشه. نه بله حرف من با همون درسته ها، اون درسته. نه نه صحیحش اینه که اصلا کلی اینجوری باید بگویده، آیه عفو بالعقود میگه مطلقا خیار نیست، قدر متیقن تخصیص اونجایی که مبیع اخذ نشده باشه. اصل استدلال این درسته. خب تا اینجا نتیجه این شد که پس این حدیث علی ابن یقطین دلالت میکنه بر این که شرط اول صحیحه، یعنی همون شرط عدم قبض مبیع. ضمناً از اینجا یه چیز دیگه معلوم میشه، به اون اینه که یه بحثی هست که آیا اقباض ملاکه یا قبض ملاکه. یعنی ملاک اینه که بایع مبیع رو بدهد و مشتری بگیره، یا ملاک اینه که مشتری بگیره، حالا چه بایع بدهد چه بایع ندهد. و یا مثلا تو سمن آیا مشتری با یه پول رو بدهد و بایع بگیره، یا اینکه نه هدف اینه که پول برسه به دست بایع، حالا چه اینکه مشتری داد و او گرفت، یا اینکه مشتری نداد اما بایع گرفت، یا بایع خودش تقاسن برداشت. و اگر مثلا مشتری پول رو داد اما او نگرفت، یعنی اقباض صورت گرفت اما قبض صورت نگرفت، این داد اما او نگرفت. در بله، اما اگر که کلی را بخوان تعیین بکنن با یه خود صاحب مال تعیین بکنه، و اینم فقط تو سمنه، جز موارد اندکی تو سمن که شخصیه، اما تو مبی غالبا شخصیست نه کلی، نه مورد بس. خواهم میگم که غالبا مبی شخصیه دیگه، کلی نیست. حالا بحث ما این بود که اگر کسی چیزی رو خرید و مبی رو قبض نکرد، این که مبی رو قبض نکرد یعنی بایع نداد و اینم نتونست بگیره، یا بایع گفت که بگیر این نگرفت، یا این که اصلا بایع مبی رو گذاشته بود گفت که بد نمیدم تا پول بیاری، این خودش برداشت رفت. در تمام این صور با یه بحث بکنیم که ملاک اقباز است یا ملاک قبض است، یا اینکه ملاک اینه که این مبیع برسه به دست مشتری و ثمن به دست بایع. نه قبض ملاکه، نه اقباز ملاکه، نه تمکین ملاکه. جواب اینا همشون اینه ها، اگر که ما تابع الفاظ باشیم، تو این حدیث، تو این حدیث قبضه بود نه قبضه. و اینکه امام خمینی مکرر در مکرر هی می‌فرماید که حدیث گفته اقباز ملاکه، اقبازم یعنی اینکه او بدهد به این بگیره، اینا درست نیست. اصلا تو حدیث که اقبازی ما نداشتیم، قبضه داشتیم که باب تفعیله، نه اقباز که باب افعاله. و تازه قبضه هم که طبق این قاعده که مرز کردم تشدید نداره. اگر تشدید نداره درست قبضه، نه اقباز و نه قبضه هیچ کدام. این در صورتی که بخوایم تابع لفظ روایت باشیم. اجازه منحنه بزنیم، بله میشه. پس بینی اصلا ما کاری به اقباز نداریم، چون تو حدیث اقباز این قبض اومده. و بهترش اینه که بگوی اصلا به قبضم کار نداریم که تو حدیث آمده. نه اقباز ملاکه، نه قبض، نه تمکین. هدف از بیع و شرا اینه که مبیع برسه دست مشتری. این مثال رو تو معاتات میزدند و میگفتن اگر که کسی چیزی رو بالمعاتات بفروشه، بعد باد این پارچه رو، این مبیع رو باد ببره تو خونه اونا، یا یه کبوتری ببره، میگفتن همین کافیه. اینجی که باد مبیع رو میبره تو خونه اینا، نه اقبازه، نه قبضه و نه تمکین. تمکینم نیست. هدف این بود که این آقا پارچه رو که خریده بیاد دستش، پارچه هم اومد دستش ولی باد آورد، همین کفایت میکنه. یعنی این کلماتی که تو این حدیث به کار رفته اینا خصوصیتی ندارد. و صلی الله علی محمد.